بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوری 19 اسفند 93. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمين وسلمنا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجلسة قبل در مورد سند روایتی که در بصایر الدرجات وارد شده بود صحبت میکردیم که سند خود این روایت صحیح بود، ولی بحث در این بود که آیا روایت بصایر الدرجات تا چه درجه اعتبار داره. یه سری اشکالاتی مطرح شد، حالا من بعضی بحثاش یه مقداری عوض میکنم. یک اشکال مطرح بود که ما عرض میکردیم که در واقع این طرقی که در کتابهای حدیثی در اجازات وارد شده، اگر این طرق ارزشی داشته باشه، ما شبیه این طرق رو میتوانیم برای اعتبار بصایر الدرجات به کار ببریم. البته من در مورد رجال نجاشی هم عرض میکردم از این طرق بشه استفاده کرد. نه، رجال نجاشی رو به این سبکی که آقایون مش میکنن یه مقدار مشکل هست، چون اونی که هست هم در اجازه علامه حلی به بنی زهره در بهار و هم در خلاصه، هر دوش اجازه به خصوص کتاب الرجاله، بیشتر از اون نیست. البته یه روش های پیچیده ای داره که بگیم این کل روایت های نجاشی رو هم شامل میشه، ولی اونا خب یه سری مقدمه مؤخراتی داره که این مقداری هم درستیش روشن نیست، دیگه وارد اون بحثش نمیشم. ولی بخواییم به خود اون عبارت ها تمسک کنیم، اون عبارت ها فقط در مورد که رجال نجاشیه، نه کتاب هایی که رجال نجاشی نقل میکنه، اون مشکله. ولی در مورد فهرست شیخ، نه، اون جمیع روایات شیخ طوسی رو همین‌ها دارن، سید ابن طاووس نه، بعضی جاها من به نظرم تصریح میکنن و مشتملت علیه فهرست شیخ، با این تصریح که تمام اون چیزهایی که فهرست شیخ هم مشتمل بر او هست، اونها رو توی تعبیراتشون توی اجازات هست. حالا از طریق اون فهرست شیخ رو میشه تصریح کرد، اگر حالا این طرق رو ارزش برش قائل باشیم منقولاته، ولی رجال نجاشی نه، اون رو به این صفحا نباید دنبال کرد. خب این یه نکته. نکته دوم این که آقای حائری فرموده بودن که در مورد بصایر الدرجات یک بحثی هست که اصلا در زمان شیخ طوسی و نجاشی اینها آیا سند به این کتاب وجود داشته یا وجود نداشته، و بعد اسناد این کتاب رو طرق به بصایر رو شروع میکنن بررسی کردن. اشکالی که آقای حائری مطرح میکنن دو گونه ممکنه تقریب بشه. حالا چون هر دو این اشکالات مطرح هست تو کتاب‌های حدیثی، یک اشکال این هست که اصل نسبت کتاب بصایر الدرجات به صفار صحیح نیست، یه مطلب. نکته دوم این که ما دلیل نداریم که بصایر الدرجات نسخه صحیحه از اون به دست نجاشی و شیخ طوسی رسیده باشه و اینها. خب هر دوی این اشکالات مبتنی بر هر دوشون مبتنی بر تصور نادرستی از ماهیت طریق در کتب حدیثیه. یک تصور این هست که مراد از طرق حدثنی و اخبرنی و امثال اینها انتساب کتاب به مؤلف هست. بنابراین این که بصائر و درجات رو استثناء کردن، این نشانگر این هست که نه ابن ولید در انتساب کتاب به مؤلف تردید داشته. خب عرض کردم این استثناء ها نه به جهت این هست که میخوان انتساب کتاب به مؤلف رو زیر سوال ببرن، این با حفظ انتساب کتاب به مؤلف به دلیل اینکه در این کتاب مضامینی وجود دارد که به دلیل به عقیده ابن ولید این مضامین مضامین نادرستیه، نقل نمی کنن و چون کتاب هم اونقدر محوریت نداشته که نیاز ببینن که بررسی تفصیلی کنند، روایت های معتبرش از غیر معتبرش جدا کنن. اینه که یک کاسه کتاب رو خاطر علم اجمالی به خطایی که درش وجود داره کنار میگذارن. خب که شواهد شب جلسه قبل بعضیش اشاره کرد. اما السلام علیکم. نکته دیگه ای که احتمال بیشتر این هست که آقای حائری ناظر به این نکته باشن، عبارت هایشون با این نکته بیشتر سازگار هست، اون اینه که میخوان بگن که از این طرق یک اعتبار وصول یک نسخه صحیح از بصائر الدرجات به شیخ طوسی و نجاشی اثبات نمیشه. ما دلیل نداریم که نسخه صحیحی از وسائل به شیخ طوسی و نجاشی رسیده باشه. خب اینا مبتنی به این است که تصور شده که اصلا این طرق همراه هم طریقی یک نسخه منتقل میشده و این طرق انتقال نسخه است. خب ما تو بحث رجال خودش مفصل این بحث رو کردیم که نه، این طرق برای انتقال نسخه نیست. ما این رو ذکر می کردیم که شواهد متعدد رو ذکر می کردیم که ما هیچ که خیلی جاها نجاشی اصلا کتاب رو ندیده، بعد میگه حدثنی به جمعی کتبی و اجازاته، تصریح میکنه که از کتابهاش فقط فلان یک کتابش مثلا من دیدم، باز حدثنی به کتبی و اجازاته ذکر میکنه، یا اوصاف ظاهری کتاب رو از مشایخ نقل میکنه، مثلا میگه 1000 صفحه است، کتاب مفصلیه، امثال اینا. حالا اوصاف واقعیش این که کتاب خوبی هست، کتاب چیزی هست، خب ممکنه نجاشی کتاب دیده باشه ولی بررسی چیز نکرده باشه، ولی اوصاف ظاهریش رو که حدود 1000 صفحه است، اینجور وصفایی که به طور طبیعی خب نیاز به یه چیز خاصی نداره که حدود چند صفحه است، خب مشخصه دیگه کتاب حدود چند صفحه است، این پیداست که اصلا کتاب ندیده، ولی اگر دیده بود اینجور ویژگی های ظاهری کتاب رو از دیگران نقل نمی‌کرد. و علاوه بر این که اساسا این که ما تصور کنیم که هر طریقی که اینا چیز میکردن یه نسخه میدادن، در مواردی که راویانی هستن که بسیار پر روایت پر کتاب هستن، راویان و نسبت به اینها هم از طرق عدیده اصلا نقل میشده. فرض کنید ابن عقده در موردش گفته شده 300,000 روایت داشته، ابن جهابی 400,000-600,000 روایت داشته، امثال اینها. بعد اینها رو بگیم که شیخ طوسی این بهش منتقل شده، و آدم مطمئنه که به این نحو نیست. و علاوه بر این که به خصوص در مورد ابن عقده نجاشی مثلا میگه من به وسیله 10 نفر ازش نقل میکنم، نمیدونم خیلی از اینها به طرق عدیدم کتابهای این افراد رو منتقل شده و به اصطلاح نقل میشه. و شواهد دیگه ای که به تفصیل توی بحث بررسی مفاد طرق و مشیخه ما در موردش صحبت کردیم و گفتیم که ما هیچ ظاهر دلیل نداریم که حدثنی و اخبرنی فقط در جایی به کار برده میشه که یک نسخه‌ای همراه اون اجازه همراه بوده. ببینید اجازات قدیم یه اجازه با مناوله بوده، یه اجازه مجرد از مناوله. یه موقع یه کتاب میداده میگفته مثلا اجازه دادم این کتاب رو روایت کنی، یه موقع نه به طور کلی میگه روایت های خودم رو به تو اجازه میده، کتاب های خودم رو به تو اجازه میدم، کتاب های مشایخ رو اجازه میدم. همون روشی که الان در اجازات مرسوم هست که اجازه میدن نسخه همراه این اجازات رد و بدل نمیشه.
تأثیر اجازه چی بود؟
تأثیر اجازه همین با اجازه که انه کمیه شما رو راوی حدیث قرار دادن با همین این تشریفات. حالا بعضی ها عقیده دارن که همین اجازه شرط تعبدی اعتبار خبره، تا اجازه نباشه نمیشه چیز کرد. خب بنابرای اون مبنایی که خب تأثیرش واضحه، مرحوم شیخ سلیمان قطیفی، شیخ ابراهیم قطیفی، شیخ سلیمان قطیفی دیگه، بعد مفصل در این مورد بحث داره، مقدمه حاجی نوری داره در مورد این که بگه نه این اجازات شرعاً تا اجازه نباشه نمیشه انسان یک روایت رو نقل کنه امثال اینا. اون یه دیدگاهی هست که دیدگاه درستی هم نیست، یه استدلالاتی در موردشون هم مطرح میکنن که خیلی از، حالا نمیخوام وارد بحث اونا بشم، خیلی از اون استدلالات دقیقا برعکس مقصود این آیون نتیجه میده امثال اینا. اونو خب یه بحث مفصل اینجا حاجی نوری کرده، عبارات مختلف علما رو آورده و امثال اینا. ولی بنابراین که بنابر صحیح که اجازه صرفا جنبه طریقیت داره، اجازه هیچ نقشی در چیز نداره. البته این اجازات فواید جانبی خیلی داشته، فواید جانبی خیلی داشته و خیلی وقتا اصلا اطلاعاتی که در لابلای این اجازات هست دلیل بر انتساب کتاب به مؤلف بوده، لابلای اینها شرح حالا هست چی هست، ولی اجازه عامی که بدون این فواید جانبی که در بینش باشه، این اجازات صرفا جنبه تشریفاتی داره و چیز خاصی از توش در نمیاد. در واقع به دلیل اون نکته ای که عامه به خصوص رو اینا خیلی اهمیت قائل بودن، شیعه ها همین جهت رو دارن. خب این بنابراین حدثنی و اخبرنی که به کار رفته، این اصلا به معنای انتقال نسخه نیست که حالا استثناء بصائر الدرجات نشانگر این باشه که نسخه بصائر الدرجات منتقل نشده، نسخه کتاب های دیگه منتقل شده و امثال اینا. این اصلا نقش خاصی نداره. خب از کجا ما اعتبار اون نسخه‌ای که در اختیار شیخ طوسی بوده رو استفاده میکنیم؟ به شهادت شیخ طوسی دیگه. شیخ طوسی میگه صفار در کتاب بصائر الدرجات فلان مطلب رو گفته است، یه شهادتی از محتمل الاتصال هست و این شهادت مقبوله، یعنی چون روش‌های حسیه‌ای برای شناخت اعتبار کتب بوده، به هر حال روش‌های از شناخت خط علما، تایید علما، تصحیح علما و ویژگی‌هایی که اعتبار نسخ رو اثبات می‌کرده که این ویژگی‌ها ویژگی‌های حسی هست. حالا احتمال اینکه شاید حدس زده باشه، این احتمال باعث میشه که این شهادت شیخ طوسی مقبول نباشه،
متوجه نشده
به شهادت. فرض کنید شیخ طوسی یه روایت داره نقل میکنه،
خاص اگه نخونه
و همین رو میخوام بگیم،
یعنی کل کتاب فعلا
نه اون کار نداریم.
درست.
اما اثبات کتاب برای ما به همون روشای کلی هست. ما یه موقع بحث این هست که در زمان شیخ طوسی، اگه شیخ طوسی مطلبی فرض کنید از بصائر الدرجات نقل کرد، آیا ما می توانیم این مطلب رو معتبر بدانیم؟ بله. رو همین جهت ما این مطلب رو میگیم که طرق به کتب هیچ نقشی ندارن، چه کتب مشهوره باشه چه غیر مشهوره باشه، چون اون نکته ای که اثبات صحت نسخه میکنه، اثبات صحت انتساب این مطلب به صاحب کتاب میکنه، شهادت شیخ طوسیه. این شهادت شیخ طوسی نسبتش به کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره یکسان هست و اینجور نیست که در کتب مشهوره صحت نسخش مشهور باشه الزاما. اونی که مشهور بودن کلیت یک کتاب مشهوره، اما اعتبار نسخه خاصی که در اختیار شیخ طوسی بوده، اون اعتبار رو باید به شهادت شیخ اثبات کرد. اونم بین که مشهور و غیر مشهوره تفاوت نیست. بنابراین این روش ها به نظر روش های ناتمامه. حالا اگر
این غیر مشهور دو تا شهادت برمیگرده دیگه، یکی هم به انتساب برمیگرده، یکی به وجود روایت دیگه.
بله دیگه، بله.
اما کتاب مشهور یک شهادت بیشتر.
نه نیازی نیست. نه، این میگه که شیخ مثلا صفار این مطلب رو در کتابش دارد.
شهادت بیشتر کتابش داره دیگه.
داره، همین مقدار کافیه دیگه. بیشتر از این چیزی
نیست. تفاوت بین این دو تا فقط در دو شهادت یک شهادت دیگه.
نه، دو تا شهادت هم نمیده. هر یک شهادت داره.
کتابی که غیر مشهور باشه.
در کتاب غیر مشهور هم شهادت میده که اون فرموده دیگه. نه، هر دوش یه شهادته، ولی
دو تا
لازمه داره. لازمه در کتاب غیر مشهوره، لازمه شهادت میگه در کتابش هست، که کتابش هم کتاب او هست، صحت انتساب کتاب رو هم اثبات میکنه، اونم صحت انتساب رو اثبات میکنه، ولی نیاز نداریم. چون در خارج مسلمه. اون میگه کلینی در کافی یه همچین مطلبی رو گفته است. خب ما از قبل میدونیم که کلینی کتابی به نام کافی دارد، نیازی نیست از این طریق اثبات کنیم. اینه که
باید انتصاب ما جنه حسیه، یعنی
بله دیگه، حسیه دیگه. شهادت مشایخ مثلا میتوانه حسی باشه دیگه. مشایخ شهادت دادن،
اسناد در کتاب به دست نمیاد معمولا.
نه از شهادت میتونه غیر این باشه. این چیزی، یعنی شهادت نسبت به مؤلفین کتب خیلی وقتها راحت تر از توصیقات و تضعیفات ائمه رجالیه. یعنی این اثبات این مطالب از اثبات این که مثلا زراره ثقه است. محمل زراره اینه که معارف هستن، اونا بحثی درش نیست. فرض کن ایوب ابن هرث ثقه است، نمیدونم علی ابن حدید ثقه است، اینجور اشخاص اینجوری ثقه هستن، از اثبات حجیت اقوال ائمه رجال در جرح و تعدیل اثباتش خیلی ساده تره. یعنی نوعاً روش های اثبات اونها روش هایی بوده که خط مشایخ بوده، تایید مشایخ بوده، امضای مشایخ بوده، نمیدونم نسخ قدیمی که وجود داشته باشه، خصوصیات نسخه که پیدا نسخه قدیمی هستن، و از اینجور ویژگی هایی که خط قدیمی اینا، چیزای حسی دیگه. در تمام علوم و فنون هم به همین روش ها اثبات صحت نسخه میشه. این هم ما در مورد شیخ طوسی این احتمال رو میدیم که شیخ طوسی اثبات صحت نسخه کرده باشه. البته اینها به شرطی است که ما علم به اشتباه شیخ طوسی نداشته باشیم، و اینقدر هم البته گاهی از شیخ طوسی در نسبت کتاب به مؤلف اشتباهاتی داره. ما تو جای خودش بعضی از این اشتباهات رو ذکر کردیم، و این اشتباهات کمه. کل اشتباهاتی که ما تازه اونا اشتباهاتی که ما درآوردیم، خیلی از اشتباهات افراد دیگه متوجه نشدن، اون اشتباهاتی که ما درآوردیم هم همسایینا، فرض کنید در منابع شیخ طوسی که شاید حدوداً بشه 200 منبع برای تهذیب ذکر کرد، یعنی با مکرر شمردن مثلا کتاب حسین و سعید طوسیگان است، شاید مجموعاً یه چیز حدود 200 منبع بتونیم برای تو این 200 منبع مثلا شاید 3-4 تا منبع یه مقدار گیرهایی توش وجود داره. کل گیری که وجود داره زیر 1%، زیر 1% همسال این هست. خب اینجور چیزها خب به شهادت شیخ طوسی لطمه وارد نمی کنه. خب در اون مواردی که اشتباه کرده اصل نمی کنیم، در سایر موارد علم اجمالی به خطام نداریم، نمیدونم این که شیخ طوسی در اینجا ضابط نیستم نداریم، اون بهش اخص میکن. پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست. حالا بر فرض که این طرق رو براش ارزش قائل بشیم، این بحث رو مطرح میکنیم که آیا این اشکالات سندی که ایشون مطرح کردن تا چقدر این اشکالات وارد هست. البته عمدتاً بحث هایی که آقای حائری فرمودن رو مبانی خودشونه، مبناهایی که ما داریم و اینها عالم اینها محلول است و قابل حل. ایشون میفرمان در بسایر درجات چند تا سند وجود داره، نجاشی دو تا سند داره، یه سندش اینجوری هست: ابوالحسین علی ابن احمد ابن محمد ابن طاهر الاشعری، که این همون ابن ابی جید هست، قال حدثنا محمد ابن حسن ابن الولید، ایشون فرمودن که این ابوالحسین اثبات وثاقت نشده مگر بر مبنای آقای خویی که مشایخ نجاشی رو صدا می داند. خب ما مبنای مشایخ نجاشی رو نداریم، ولی افساد روایت نجاشی دلیل بر وثاقت این شخص هست. خب این یه طریق. طریق دوم: ابو عبدالله ابن شازان قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عنه بجمیع کتبه و بسایر درجات. چون طریق اول بسایر درجات رو هم شامل نمیشد، طریق دوم که بسایر درجات رو شامل میشه، ایشون میگه ابو عبدالله ابن شازان اول سند هست، بعدش احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عنه بجمیع کتبه. این هم حالا این نکته ای رو اینجا من ضمیمه بکنم، ما امثال ابن ابی جید رو این که میخواییم بگیم اکثار روایت اجلا، ما اکثار روایت اجلا به دو گونه میشه بیان کرد. یکی فرض کنید افرادی که اجلا مثلا 30-40 تا ازشون روایت کردن، بخواییم بگیم اینها ثقه هستن. خب این یک دایره وسیعی هست، خیلی از اجلا رو شامل میشه. ولی یه موقعی یه اجلا خاصی هستن که، یعنی یک افرادی هستن که استادهای اصلی اجلا هستن، استادهای اصلی اجلا هستن. ما اگر اکثار روایت اجلا رو هم به اون سه قبول نکنیم، افرادی که استادهای اصلی شخص هستن اون مطمئنن سه هستن. اینجور نیست که کسی مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، نمیدونم شیخ صدوق، اینها استادهای اصلیشون رو ان اشخاص مجهول الحال یا اشخاصی که ضعیف باشن نشناسنشون، نمیدونم یا بش به ضعف بشناسن اونها رو انتخاب کنن. اینی که اون ولو اکثار روایت اجلا رو به اون سه قبول نکنیم، این قدر متیقن از این بحث هست، یعنی منهای اون ادلهی که مخواییم ما بر اکثار روایت اجلا بر اثبات اون دایره وسیع رو اثبات کنیم، اینا مواردی هست که خیلی ساده تر هست. یعنی اگر ما این موارد رو نتونیم اثبات وثاقت کنیم، اثبات وثاقت همسایه نجاشی رو هم نمیشه کرد. اثبات وثاقت نمیدونم فرض کنید خیلی از اینا شیخ منتجب الدین رو خیلی از توثیقات که هست مال شیخ منتجب الدین، اثبات وثاقت اینا، اینا چون بزرگان طایفه بودن، در هر عصر و زمان محور طایفه بودن، به خصوص اینجا بعضی افراد تو این سندها هستن که خیلی افراد مهمی در عصرشون بوده، مثل حسین ابن عبیدالله غزاری. حسین ابن عبیدالله غزاری مهمترین شخصیت حدیثی در زمان شیخ مفید بوده، از شیخ مفید از جد حدیثی مهمتر بوده، از جد حدیثی و رکنیت حدیثی از شیخ مفید مهمتر بوده. شیخ مفید خب مرجع تقلید بوده در علوم مختلف، دانشمند مسلطی بوده و امثال اینها، خب رئیس طایفه بوده، اون بحثی نیست، ولی در استوانه حدیثی بودن حسین ابن عبیدالله مهمتر بوده. شاید در 200 ترجمه از ترجمه های رجال نجاشی حسین ابن عبیدالله واقع هست. اینا دیگه نباید نسبت به اینها تردید روا کرد. این ابن ابی جید هم همینه، 5 نفر شیخ طوسی استاد اصلی داره که اینا همشون هم استاد نجاشی هم هستن. شیخ مفید یک، دوم حسین ابن عبیدالله، سوم احمد ابن عبدالواحد که همون احمد ابن عبدون باشه، چهارم ابن ابی جید هست و اما پنجمش رو ببینم اگر یادم بیاد، که شیخ طوسی، حسین ابن عبیدالله، شیخ مفید،
ابن
عاشر، ابن عاشر که همون احمد ابن عبدالواحده، احمد ابن ابن ابی جید. حالا این چهارتا رو فعلا داشته باشید، به نظرم پنج تا اونی که تو ذهنم هست. ابن سلط، حالا اونم ابن نداره، ابن سلط اونم بذارید اون معنی اصلی نیست، یعنی در واقع اینایی که اصلی تر هستن همینا هستن. خب غیر اینا، اینا مشایخ اصلی شیخ طوسی هستن. اگر این مشایخ رو شما نخواهید قبول کنید، اصلا امر حدیث رو باید جمع کرد و امثال اینا. اینی که تو این سند هم ابو عبدالله ابن شازان از مشایخ مهم نجاشی است که خیلی نجاشی ازش روایت زیاد داره، در وثاقتش تردید نیست. نفر بعدی احمد بن محمد بن یحیی عطار. احمد بن محمد بن یحیی عطار شیخ مهم اون طایفه است. حسین بن عبیدالله غزائری، احمد بن عبدالواحد، شیخ مفید، شیخ صدوق، همه اینا ازش روایت دارن. اونا هم در اعتبارش بحثی نیست. این طریق نجاشی. اما طریق شیخ هم اخبرنا به جمعی کتبه ابن ابی زید عن محمد بن حسن بن ولید عن محمد بن حسن الصفار. خب این همون ابن ابی زید تو سندش هست که همون ابوالحسین علی بن احمد محمد بن طاهر اشعری که همون بحثاش گذشت. اما طریق دوم که البته توش بسار و درجات نیست که خب در اعتبارش بحثی نیست، جماعت و ان محمد ابن علی ابن حسین ان محمد ابن حسن ان محمد ابن حسن الصفار ان رجال این که اینم. طریق سوم حسین ابن عبیدالله که این چیز رو هم داره دیگه، بسار و درجات رو هم داره. حسین ابن عبیدالله که عرض کردم غزائری، این غزائری توی لسان المیزان شرحالشو میگه، شرحالشو نقل میکنه از بعضی از کتب، میگه کان از ابن ابیته اینگار نقل میکنه، میگه کان فی رتبه شیخ مفید و شیعه به اینها افتخار میکنن و یخذعون العلم ما. کسی هست که اون خب مشخصه، نه کسی به اصطلاح امثال حسین ابن عبیدالله رو نحوه برخورده که امثال شیخ طوسی و نجاشی نسبت به اونها میکنن توجه نکنه، توجه کنه، راحت مشخصه که این در رتبه شیخ طوسی و تو شیخ مفید و تو اون رده است و امثال اینها. نجاشی هم تنها تعبیری که در موردش میکنه میگه شیخ اونا، که انه اون کسی است که اعتماد ما و تمام چیز ما نسبت به او هست. عن احمد محمد بن یحیی عن ابی هر محمد بن الحسن الصفار که این هم این طریق. بنابراین بنابر این که این طرق ارزش هم داشته باشه، همه این طرق صحیحه، هیچ شکره چه طرقی که بسار درجات رو شامل میشه و چه طرقی که بسار درجات رو شامل نمیشه. خب این بحث تمام. خب اما آقای صدر فرمودن که اینا همه بحث ما از اینجا به اینجا رسید که آقای صدر می فرمودن که سیره متشرع بر حجیت خبر سره هست و ردعی وارد نشد. خب صحبت سر این هست که یه موقع ردع کلی می خواهید شما قائل بشید، خب این بحث ها، ولی یک سری قیودی رو شما اینها رو قبول ندارید، میگید خبر سره چه امامی باشه چه غیر امامی باشه چه عادل باشه چه فاسق باشه، همه اینها قبول سره. خب این اثبات مطلب قابل اثبات نیست. سره، سره ای که فاسق باشه، شخصی که سره هست ولی فاسق باشه، اینو آیه نبع ممکنه بگیم ردش، آیه نبع رده این هست. پس عدالت رو باید شما معتبر بدهید اگر استدلالتون این هست. چی؟
فاسق که من بحث میکنم آیه نبع ایشون
به نظرمون به معنای کذب. نه احتمال اینه که حالا اون یه مرحله بحث که حالا عرض میکنم، یه بحث دیگه صحت مذهب، اون روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که از عامه نباید اخذ کرد، روایاتی که بخواییم بگیم از عامه نباید اخذ کرد و امثال اینها. خب این هم اخذ از عامه، خب این روایت هم باید مد نظر باشه که آیا این روایات هست نیست. این روایت ها خیلی هاش روشنتر از اون مطالبی هست که ایشون. حالا من چون به هر حال صرف نظر از این بحث عام، این که آیا صحت مذهب شرط هست، هم اشکال به تقریب آقای صدر هست، هم اشکال به تقریب قوم هست. اشکال به تقریب قوم هست که اینها در صحت مذهب صحت مذهب رو، آیا معتبر است یا معتبر نیست. این روایات رو به هر حال باید بررسی کنیم. حالا من وارد بررسی این روایات میشم، ولی با توجه به مبنایی که ما انتخاب میکردیم، ما اصلا در مورد خبر امامی غیر امامی دلیل برای اعتبار نداشتیم. مقتضی قاصر بود. ما اون دلیلی که اصلا برای اعتبار خبر غیر امامی ثقه داشتیم شهادت شیخ طوسی بود. اون هم با یک محدوده خاصی قائل هست. معلومه این رو مبنای ما نیازی نیست این بررسی ها بشه. هر مقداری که از خبر اگر شهادت شیخ طوسی در عده رو ما بپذیریم، در اون محدوده‌ای که ایشون قید کرده قابل پذیرش هست، بیشتر از اون قابل پذیرش نیست. اگر اون هم نپذیریم اصل خبر موثق، پذیرشش دلیل نداریم که ما میگیم نه خبر شیخ طوسی مقبوله، اشکالی هم نداریم، ولی در اون دایره محدودی که ایشون قائل هست قائل میشیم. خب حالا روایت هایی که ازش استفاده میشه که نباید از عامه خبری اخذ کرد.
مثلا اینو مثلا بخوام اینو ما خدمات بدید برای چیز، برای همین اعتبار صحت اینا مثلا مثلا چیزی می‌کنید یا نه؟
خب طبیعتاً همین میشه دیگه. اینو ما عکس کردم، ما نیازی نداریم. ما اصلا مقتضیش رو تام نمی‌دونستیم.
نه همون مقتضیش رو نسبت طرف شهادت شیخ نه کلاً اصلا
کلاً ما دلیلی بر حجیت خبر ثقه نداریم. مطلقا خبر ثقه دلیل نداریم. سنت که میگفتیم قدیم و سیقلش امامی عادل ضابط بود، عادل بودنش رو هم با شهادت شیخ طوسی ازش رفعیت کردیم. و در مورد غیر امامی هم اینکه فل جمله خبر غیر امامی رو بیشه پذیرفت، اونم با شهادت شیخ طوسی. این عمده ایده که برای غیر قدیم و سیقل به شهادت شیخ طوسیه دیگه. این روایت ها رو مبنای ما نیازی به بحثش نیست. ولی خب حالا رو مبنای معروف آقایون که مشی میکنن به این روایت بپردازیم بد نیست. اولین روایت روایتی هست که آقای صدر هم تو کلامشون بهشون اشاره کردن. اول این رو بیارم. این تو روایت هاش تو باب عدم حجیت القیاس در جامع احادیث در لابلاش این روایت های بحث وجود داره. من حالا اول این روایت که آقای صدر ذکر کردن ذکر میکنم، بعد روایت هایی که ممکنه بشه بهش توسط کرد. روایت اول رجال کشی، حمدویه و ابراهیم ابن نصیر قال حدثنا محمد ابن اسماعیل رازی. این آدرسش جلد یک جامع احادیث حدیث 607 باب 7 از ابواب مقدمات که باب عدم حجیت القیاس هست، حدیث 117 از رجال کشی نقل کرده.
۶۷
مسلسلشه، 117 حدیث بابه رقم باب. رجال کشی، حمدویه و ابراهیم ابن نصیر، اینا هر دوشون از ثقات اجلا هستن. قالا حدثنا محمد ابن اسماعیل الرازی. محمد ابن اسماعیل الرازی، آقای خویی میگه این محمد ابن اسماعیل الرازی همون محمد ابن اسماعیل برمکیه. محمد ابن اسماعیل برمکی رازی هست، ولی اینکه آیا این محمد ابن اسماعیل رازی همون محمد ابن اسماعیل برمکی هست به نظر میرسه که دلیل ما نداشته باشیم. توضیح این که به نظر میرسه که این عرض کنم، من مراجعه کردم محمد ابن اسماعیل رازی که این حمدویه ازش نقل میکنه توی رجال کشی، در 4 مورد حمدویه از محمد ابن اسماعیل رازی نقل کرده. مرویان انهش یه جا علی ابن حبیب مدائنیه، یه جا احمد ابن سلیمانه، یه جا حسن ابن علی ابن فضاله، یه جا عبدالعزیز ابن مهتدی. این 4 نفر مرویان انهای محمد ابن اسماعیل رازی هستند که حمدویت ابن نصیر ازشون نقل میکنه. هیچ جا محمد ابن اسماعیل برمکی از اینا روایت نداره. محمد ابن اسماعیل برمکی از اینا اصلا روایت نداره، نه با واسطه نه بی واسطه. از عبدالعزیز ابن مهتدی یک جا روایتش هست با دو واسطه، محمد بن اسماعیل برمکی با دو واسطه از عبدالله ابن مهتدی نقل کرده. یه روایتی هست که در توحید و توحید صفحه 284 حدیث 3 و عیون صفحه 133 حدیث 3 واسه یه روایته امثال این ها، با توجه به اختلافی که نه شیخشون یکیه نه راویشون یکیه نه مردانهنشون
یکیه،
همه‌شون قابل چیز هست، قابل جمع هست. رجال کشی، کشی حدودا معاصر شیخ طوسیه، شیخ کلینیه مذارت میخوام، با شیخ کلینی تقریبا معاصره، حمدویه و ابراهیم ابن نصیر اینا تقریبا میشه طبقه مشایخ کلینی، که مشایخ کلینی محمد ابی عبدالله امثال اینها هست. و به تعبیر دیگه کلینی از محمد ابن اسماعیل برمکی با یه واسطه نقل میکنه، این محمد ابن اسماعیل رازی هم کشی با یه واسطه ازش نقل میکنه، و کشی و کلینی تقریبا در یک طبقه هستن، از در طبقه با هم دیگه چیز میده تطبیق میکنن، ولی نه راویشون یکیه نه مرگوننشون یکیه. وقتی نه راوی یکیه نه مرگونن، و محمد ابن اسماعیل هم اسم خیلی غریبی نیست که ما بگیم که در یک طبقه دو تا محمد ابن اسماعیل رازی بعیده، نه دو نفر بودن اینا محمد ابن اسماعیل رازی امثال اینا. به خصوص تعبیر برمکی یه تعبیر خاصیه، اینی که در همه جا فقط عنوان رازی رو بیارن اصلا برمکی رو ذکر نکنن، این مستبعد برمکی خاص‌تره به طور طبیعی. اگر این محمد ابن اسماعیل رازی همون برمکی باشه، شاید طبیعی تر این بود که قید برمکی رو ذکر میکردن.
این رو چهارتا اکنان داره شما، نه زنی میشه دیگه،
دیگه دلیل بر یک وقتت
شما نه دلیل
بر وقتت
نداریم. آخه
وقتت
طبقه که هست، رازی هم که
نه قطعا این مقدار کافی نیست بر اثبات
صحیح وقتت طبقه
نه در این که نه در این که قطعا کافی نیست بر اثبات خودش تردیدی نیست، ولی احتمالش بله، من احتمالش رو خوب نرش کنم، ولی احتمال به درد نمیخوره، شاید تموم باشه، ولی
دیگه ثابت
نشده به این اسپی خب نشده باشه چی چیزی نیست، یه کسی دیگه بوده میگه همه اشخاصی که هستن اینا رو ذکر.
آخه بعضی جاها از همین طرق استفاده
نه، بعضی جاها جایی که راوی باشه مرویانن هاش یکی باشن، اسم غریب باشه، نکات دیگه ای اینجا باید ذکر بشه، ولی اینا من از اون طرف مزنون من این هست که اینا دوتا مزنون من این هست که اینها دوتا هستن، اینی که اصلا هیچ ذکر برمکی نشده هیچ جا، هیچ جایی نه شیخش نه مرگه نه مشایخش نه مرگنهاش متعید باشن، مزنون تعدده مجرد وحدت، ولی احتمالش هم هست، من نمیخوام احتمالش رو نفی کنم، مجرد احتمالش هم به درد
نمیخوام. ما خامونه جاق از دو طرف رو باید ندارن دیگه،
یعنی هم نه هم دوی ابراهیم نصیر از برمکی رو باید ندارن، نه به اصطلاح مشایخ محمد بن اسماعیل رازی که اینجا هست برمکی ازشون روایت داره. نفر بعدی علی بن حبیب مدائنی هست که اونم توصیف نشده. نفر بعدی علی بن سوید سائیه. علی بن سوید سائیه رو به نظرم تو برنامه فکر کنم توصیف کرده باشه، من نشد نگاه کنم، اون رو احتمالا بشه توصیف کرد. علی بن سوید خالی توصیف اعتقادم تحقیق نشه،
نه
حالا توی چی داشت؟ توی همون شرحال
توصیف به نظرم
علی بن سوید
علی بن سوید
توصیف خب اون توصیف سریع هم داره که اون چی؟ اون چی؟ پس علی بن سوید سایی اون مسئله نداره، اما متنش قال کتب الی ابوالحسن اول علیه السلام و هو فی السجن اما ما ذکر یا علی من تأخذ معالم دینک لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا الله ورسوله و خانوا اماناتهم. دیگه حالا متنش باشه فردا متن ملاحظه بفرمایید، سایر روایاتی قبل و بعد این هم هست ملاحظه بفرمایید. بحث ما در مورد روایاتی که دال بر عدم حجیت خبر غیر امامی هست، این رو من اشکال مطرح می کردم که آقای سر
این رو دلیل بر حجیت خبر غیر ثقه گرفته. این فقط در مورد غیر ثقه‌ای که فاسق باشه و تعمد کذب داشته باشه وارد هست، نه بیشتر. متن کامل رو اگر ببینید خیلی واضح‌تر هست که این ناظره به اون هست، علیهم لعنت الله، لعنت ملائکته، چی تعبیراتی که اینجا وجود داره، یه تعبیراتی هست که مشخص هست که اصلا در اون بحثی که آیه صدر بهش تمسک کردن جای تمسک به این روایت نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.